لله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب در بحث فقه نکاح ما رفتیم روندی که شیخ کلینی رحمت الله علیه در شروع کتاب نکاح که متفاوت بود با روند بقیه بزرگوارانی که در این زمینه حدیث گردآوری کردن و منظم کردن و یه منظومه حدیثی به ما و در اختیار ما قرار دادن، متوجه شدیم که ایشون از بحث نساء، حب النساء و آسیب این حب و بعد اصناف النساء، بعد زنان خوب و زنان بد، به این تقسیماتی که در روایات اومده نظمی بخشیده و این نظم میتونه برای خودش دلیلی و فلسفه ای داشته باشه که هر دو مطلب را ما گفتیم، هم بحث آغاز کردن به بحث نساء به جای بحث نکاح و هم نکته‌ای که در حب النساء مطرح می شود و با کلید واژه حب النساء ما را وارد بحث کتاب النکاح می کنه. خب حالا دوستانی که در اینجا سؤالی داشتند برای بهره برداری از این روش عالی کلینی رحمت الله علیه، استفاده می کنیم تا ببینیم چه نکته‌ای می تونیم در اینجا اضافه کنیم. بفرمایید.
بله، از شب بسم الله الرحمن الرحیم. استاد خواستم اینم به مرحوم آقای کلینی که به این ترتیب شروع کرده، حالا این تو بحث فقه نکاح به چه درد ما میخوره؟
نه
که ما از این روش حالا میخوایم شروع کنیم، از حب النساء شروع میشه تا باب چهارم باب خیر النساء هست.
سوال بسیار خوبیه. ما در فقه نکاح باید ببینیم هدفمون و اهدافمون چیه. گاهی هدف ما فقط اطلاع از قوانین و احکامه که حالا از هر کجای این بحث شروع بشه، از نکاح شروع کنیم، استحبابش، کراهت و عضویت، بعد نحوه تحقق نکاح و امثال اینها، این مفیده. و اگر هم بخواهیم یه هدف آموزشی تربیتی دنبال کنیم، مثلا ما بخواهیم از کتاب فقه النکاح یک دوره تربیتی برای جوانان خودمون داشته باشیم که اونها را به سمت نکاح و تشکیل خانواده و مدیریت خانواده حرکت دهیم و سوقشون دهیم، خب طبیعیه اگر کسی بیاد بگه خب یستحب النکاح، همونطوری که الان در همین وسائل میبینیم اولین حدیثی که اولین ابواب مقدمات نکاح و آدابو که اینا به روش فنی علمی وارد شدن، بحث‌های تربیتی و اینکه چه بحثی کجا خوبه بیاد، خیلی اینا رو مراعات نکردن، اومدن فرمودن که استحباب النکاح و بعد کراهت و عضویت. خب این دوتا رو اگر ما سرآغاز بحثمون برای یک جوان بذاریم، خصوصا در این شرایط سختی تشکیل خانواده و پیچیدگی مسائل مربوط به تشکیل خانواده در عصر حاضر، در اینجا ما خیلی انگیزه نمی‌بینیم از جوانان خودمون برای این کار. چرا؟ چون تشکیل خانواده خودش یه مسئولیتیه و لوازمش، مقدماتش و خلاصه الزاماتش بسیار سنگین هستند و فراری بودن جوانان ما در حال حاضر به خاطر این سنگینی این مسئولیت، یک، دو، ندانستن احکام و سه، نداشتن توان مدیریت این قانون اجتماعی. خب یک جوان میاد پیش خودش حساب میکنه، میگه خب نکاح مستحب واجب که نیست، البته ما به وجوبش نزدیک شدیم در بحث‌های قبلیمون. حالا میگیم مستحبه، میگه خیلی خوب مستحب پس جایز و ترکه. حالا مستحبی که این همه دنگ و فنگ داره و مشکلات داره، برای چی من زیر بار این مستحب برم؟ حالا خیلی هم مستحب مؤکد باش، یا اگه بگیم آقا عضویت کراهت داره، لعن الله من نام وحده و من بات وحده، من اکل وحده، من سافر وحده، بگه خب کراهته، با کل مکروه جائز. این مکروه بهتره تا من برم یک وزر و عبالی برای خودم بیارم، خانواده داشتی بیارم که نتونم از عهدش بر بیام، تازه کوتاهی کنم، نتونم حقوق زوجه را آنطور که باید شاید ادا کنم، نتونم حقوق فرزندانم را آنطور که باید شاید با این مشکلات اقتصادی و مشکلات فرهنگی و اشی ترجیح میدم من عذب بمونم. خب این روند یه همچه خروجی میتونه داشته،
ممکنه بعد یه تعبدی قبولم بکنن،
بله، ولی از لحاظ روانی احساس میکنه که داره خیلی به خودش فشار میاره. اما روش مرحوم کلینی انگیزشیه، به این معنا که میاد بحث هم بنسا را مطرح میکنه، یعنی از حالا بگذاریم از این که حالا ما گفتیم چرا راجع از زن شروع میکنه، چون بحث زن به تعبیر او شاعر الام مدرستون الى اعددتها، به تعبیر امام قدس الله سره از دامن زن مرد به معراج میرسد، اون نگاه عارفانه و بسیار دقیق. و نصف زن نصف جامعه است و مربی نصف دیگر. خب این تعبیر انگیزشی هستند. حب و نسائی که شهید که کلینی دارد میفرماید، میفرماید بالاخره انسان نشش داره، وقتی که یک جواد با یک زنی روبرو میشه جاذبه داره به طور طبیعی. خب چگونه از این جاذبه میشه استفاده کرد در جهت سوق دادن این به تشکیل خانواده؟ در اینجا میاد خود این محبت و ابراز محبت به زنان، یا خود محبت. خب حالا این بحثی خواهیم داشته باره در خب که در اینجا از صاحب وسائل استفاده خواهیم کرد در نحوه تفسیر این حب النساء. ما با همون معنایی که برای حب النساء داشتیم که پیامبر صلوات الله علیه و آله برای این محبت انسان مرد نسبت به زن یک ارزشی و یک بار ارزشی قائل شده، و در نتیجه انسان این محبت را میبره در اون وادی معرفت، در وادی خلاصه سیر الالله، حالا به تعبیر بعضی از عرفا که اگر حتی اگر محبت معنای عشق مجازی معنا بشه، خود این عشق مجازی مقدمه ای برای اون عشق حقیقی میتونه باشه، میتونه پیش نیاز و پیش فرض باشه. ولی این روشی که کلینی اینجا مطرح میکنه، خب انسان این جاذبهش، این جاذبه زن نسبت به مرد را میاد یک معنای و یک بار معرفتی بهش میده و انسان را از لحاظ وجدانی و از لحاظ عاطفی نسبت به زن متمایل میکنه و این تمایل را جهت میده و بعد برنامه بهش میده که این جهت دادن منتهی میشه به تشکیل خانواده. به بار دیگر انگیزهی که انگیزه منطقی پیدا میکنه و از این از مسیر حب النساء میرود و بار مسئولیت تشکیل خانواده و خلاصه رفتن در یک کانون اجتماعی جدیدی که خودش تأسیس میکنه با آمادگی کامل وارد میشه. در نتیجه ما نیاز پیدا بکنیم آنطوری که مقام معظم رهبری در سیاست‌های 16 گانه خانواده اعلام کردن، جوانان ما نیاز دارن به آموزش قبل ازدواج که در حقیقت آمادشون کنیم برای ازدواج و تحمل بار مسئولیت، و این مسئولیتی که به بار میکشه احساس میکنه او را داره بزرگ میکنه، داره او را بالا میبره، به کمال میرسونه و احساس سنگینی این مسئولیت را دیگه نمیکنه در مقابل درآمدی که این مسئولیت برای او در پیش داره. به بار دیگر احساس درآمدزایی میکنه، درآمدزایی معنوی، بار مادی را میکشه به دوش، ولی داره یک خلاصه کمال معنوی را به دست میاره و به بار دیگر داره جهاد میکنه. جهاد و نفس این چنینی در ارتباط با یک همسری که میتونه برای او وفادار باشه، فرزند آور باشه، برای اون زن هم جهاد حسن و تبعاله، یعنی هم برای الکاد علی ایاله کالمجاهد فی سبیل الله، و اون زن هم بهش گفته میشه که تو چی مجاهد هستی، جهاد المرأة حسن و تبعاله. پس جهاده، این جهاد با اون جهاد رفتن سر خط هم متفاوت نخواهد بود در اینجا، چون باید بار بکشه مسئولیت، اونجا میره جهاد میکنه، شهید میشه، پرواز میکنه، اینجا باید بکشه زد بکشه، مسئولیت ها ادامه داره برای او، برای تداوم خانواده، برای مدیریتش، برای فرزند آوریش، برای فرزند پروری. خب ما باید انگیزه این جوان رو بالا ببریم، افق دیدش رو هم بالا ببریم، یعنی با افق دیدی که بشنیدیم انگیزش بالا میره، در نتیجه آموزش قبل از ازدواج اون یه آموزش مسیح میخواهد، آموزشی که او را به تحمل مسئولیت و احساس افتخار در این ورود در این عرصه، نه فرار از این عرصه که الان جوانان ما متاسفانه فراری هستن، و همینطور آموزش هنگام ازدواج. حالا که تصمیم میگیره ازدواج کنه، یه سری از احکام را باید در اون دوره ازدواج بهش داده بشه که در اونجا مسائل ریز و خوردی که باید در انجام ازدواج، در تشکیل خانواده، ظرافت‌هایی که باید مراعات کنه، اونه در مرحله قبل نمیشه بجور چون این تصوری نداره، ولی در مرحله دوم که داره اقدام میکنه برای عملیات جهادی، اونجا شما باید ورود و خروج و نحوه حسن تصرف و حسن مدیریت مقدمات ازدواج را تا بعد ازدواج را باید بهش آموزش داد. و در مرحله سوم میفرماید آموزش بعد از ازدواج. خب بعد از ازدواج مسائل جدیدیه، چون اتفاقهای جدیدی رخ میده بین زوجین و روابطشون، بین خودشون با خانواده هاشون، و در نتیجه گسترش پیدا میکنه دایره مأموریت اون، و اینجاست که باید کمکش کنیم با آموزش هایی که بهش میدیم. اینجا نسبت به ارحام تکلیف پیدا میکنه و همینطور نسبت به زیر دستان، بالا دستان، والدین، این حقوقی که امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقشون آوردن، بخش مهم از این رساله حقوق را باید این یاد بگیره و مراعات کنه تا اینکه بتونه یک زندگی مطلوبی داشته باشه. پس این نسبت به آموزش در مشاوره هم اثر می‌داره، یعنی شما مشاوره قبل ازدواج، مشاوره حین ازدواج، مشاوره بعد ازدواج، به عنوان مشاور شما میتونید از این روشی که اینجا اشاره کردیم از مرحوم کلینی استفاده بهینه داشته باشید. به این ترتیب ما در حقیقت درس می‌گیریم از این نحوه چینش مطالب این بزرگان. خب نسبت به حب النساء بود که اون جلسه قبل رفتیم روی آسیب این حب النساء، در اینجا من در بحث همین بحث از مرحوم صاحب وسائل نکته ای جلب توجه هم کرد که فکر میکنم خوبه ما امروز اینجا متعرضش بشیم. ایشون در بحث استحباب و حب النساء این عنوان را داده، مرحوم حر عاملی. خب اونجا استحباب حب النساء یا حب النساء بود یا استحباب حب النساء، اینجا ایشون فتوا میده. شون میدونید روش صاحب رسائل اینه که فتوای خودش را عنوان باب قرار میده. خب لذا این یه فتواست، باب و استحباب حب النساء، اما کدام نساء؟ خب این دیگه ظرافت خود صاحب وسائله. اونجا کلی بود در بحث کلینی، یعنی اصل موجبتن جزئیه وارد بحث شد. اما این سوال خواهد شد، خب چه زنانی را ما میتوانیم دوست داشته باشیم و چه زنانی را نمیتونیم دوست داشته باشیم؟ خب اینجاست که وارد این تفصیل شده، خب که این نکته خیلی مثبتیه. به بار دیگر اونجا میخواست اصل این جنس زن را به عنوان پیلوت و پایه تشکیل خانواده معرفیش کنه، وارد جزئیات نشد. اما اینجا ایشون میگه خیلی خوب، النساء المحللات، کسانی که انسان میتونه اونها را دوست داشته باشه، یعنی اونایی که میتونه باشون ازدواج کنه. خب حب را اینجا به این معنا گرفته که بحث در حقیقت توی حب رفته دنبال مسائل جنسی، یعنی اونی که میتونه باش ازدواج کنه و آمیزش داشته باشه، حب به این معنا گرفته جناب حر عاملی. وگرنه آدم مادر خودش دوست داره، خواهر خودش دوست داره، دختر خودش دوست داره، خاله و عمه خودش دوست داره، اینا محللات نیستن، اینا محرمات هست.
این
عبارتش اینه، استحباب و حب النساء المحللات. محللات یعنی
محارم.
نه محارم، نه اون که حلیت ازدواج برای من داره، من میتونم با او ازدواج کنم. خب اینم باز مجمله، یعنی این حب را من قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج؟ ظاهرش بعد از ازدواجه. چرا؟ چون میگه و اخبارهن نبه، من اگر به خانمی که مثلا هنوز با او عقد نبستم و بر من محرمه بیام از عشقم بهش بگم، آیا جایزه یا نه؟ اولو کلام. و اخبارهن نبه و اختیارهن علی سایر لذات. و بحث یعنی حب النساء را که لذت آفرینه، بر همه لذت ها ایشون ترجیح بده. معناش این است یعنی آمیزش جنسی را بر بقیه لذت جویی ها مقدم بداره. خب به این معنا گرفته جناب حر رحمت الله علیه. خب اون روایاتی که محمد بن یعقوب داشته، این روایات رو آورده کاملا اینجا. بعد ایشون آمده مطلبی را اینجا خب اینجا در روایت بود، اینجا هم عرضم خدمت شما یه روایتی از محمد ابن ادریس در آخر سرائر آورده که فرموده از ابی عبدالله علیه السلام قال کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا. هر کی ما اهل بیت رو بیشتر دوست داشته باشه، به حب او برای نساء شدیدتر میشه. خب اینه، ما با اون معنایی که انجام دادیم رب دادیم بین این حب و بین ایمان. پس ایمانی که با محبت اهل بیت یا ایمان به ولایت اهل بیت عجین بشه و تکمیل بشه، در این ایمان هم سیره اهل بیت اختضاء میکنه که این حب شدیدتر بشه، یعنی این تعلق و این توجه به زنان بیشتره. میتونیم اینجور معنا کنیم، یعنی این انسانی که ولائیه بیشتر از دیگران زنان خودش را مراعات میکند و مورد توجه قرار میده و اظهار محبت میکنه. به بار دیگر تکریم این انسان مؤمن برای همسرش و همسرانش بیشتر خواهد شد به اندازه‌ای که ایمانش بیشتر میشه، که این هم در روایات دیگر هم داشتیم. باز یه روایت ایشون نقل میکنه از ابو عبدالله علیه السلام اکثر الخیر فی النساء، که این را فکر کنم مقام اعظم رهبری هم زده بودن در یکی از عرضه‌هایی که اکثر الخیر فی النساء، که حالا این در مقابل اون شرار و نساء و در مقابل اون آسیب هایی که زنان برای مرد به وجود میارن، در مقابل اینها این هم هست که باید جمع بشه، یعنی قابل بگونه ای تفسیر بشه که این اکثر الخیر با اون شر بودن چجوری جمع میشه در این روایات، که اینها را بعدا بهش رسیدیم میتونیم درباره اون دوباره بحث کنیم. خب
خیرشون بیشتر از شرشونه؟
بله. یا این اکثر الخیر؟ نه، یعنی شما دامن در خانم ها شما خیرهای فراوان میبینید، یا بیشترین خیر را در به تعبیر امام زن نصف جامعه است و مربی نصف دیگر. خب این اکثر الخیره، یعنی هم خودش باید مدیریت کنه، هم بچهش مدیریت کنه، هم همسرش رو باید مدیریت کنه. پس این کل مدیریت خانواده از لحاظ عاطفی، از لحاظ جنسی و عاطفی برای مرد، از لحاظ عاطفی و خلاصه اعتقادی و اخلاقی برای فرزندان خودش، خب این اکثر الخیر میتونه باشه. خب یکی از تعبیرهایی که حالا حاشیه‌هایی که اینجا من دیدم از حر عاملی که نسبت به این حب چجوری معنا شده، این که فرموده کراهت الافراط فی حب النساء، با اون حبی که ما معنا کردیم و ازدیاد داره این حب به تناسب ایمان شدیدتر میتونه بشه، با اینی که مرحوم صاحب وسائل دارد میفرماید این با همون معنای اولی که خودش اینجا معنا کرده که اون حب به معنای یعنی دوست داشته باشه که ارتباط جنسی و آمیزشی داشته باشه، خب که حالا اونم معنا میتونه داشته باشه که وقتی ارتباط، چون میدونید خیلی از مشکلات خانواده ها برمیگرده به همون نداشتن مدیریت این ارتباط جنسی بین زوجین، و این باعث مشکلات زیادی میشه و طلاق حتی میشه. یه موردی بود 20 سال ازدواج کرده بود، آمده بود در یکی از دوره هامون، گفته بود به اون استاد من یک بار هم به خانمم دوستش دارم ولی یه بار هم خجالت کشیدم بهش بگم دوستش دارم. این استاد گفتش برو همین الان زنگش بده بگو من خون حالا من از معصومه رفتم نیابت از تو زیارت کردم و من واقعا دوستت دارم. گفت آقا روز اومد اومده بود گفته بود چه غوغایی کرده بود این کلمه، برای اولین بار خانمه از زبون من این را، چون هم عراقی ها به عنوان مرد ای به این حرفه بزنه، خیلی براش تعجب آورد. حالا آره یه حب اینجوری، یعنی حب از لحاظ عاطفی من نسبت به تو این احساس را دارم، این یه معنای حب. یه معنای دیگر حب نه، این بحث ارتباط جنسیه که ایشون فقط کراهت الافراط فی حب النساء. چرا
مثلا اینقدر دیگه مطیع اون بشی که بیه اون بخواد؟
بله اونم یه نه اونم یه بحث، یعنی اون یه بعد دیگر. حالا این از تعبیرش ببینید کراهت الافراط فی حب النساء و تحریم حب النساء المحرمات، زنانی که بر من حرامن نمیتون میذارن حرام من اونا رو دوست داشته باشم. این حب اینجا هم نگاه جنسیه، نگاه جنسی و خلاصه ارتباط جنسی با که در روایات داریم وقتی یکی نامحرمی رو دید مثلا نباید نگاهش رو تیز کنه، نباید سریع، باید چشم پوشی کنه. چرا؟ چون از نظرت و سهرون من سهام ابلیس به تعبیر اون شاعر نظرتون فابتسامتون فماعدون فلقاؤون، یه نگاه منتهی میشه به جاهای باریک. بنابراین این نگاه یا این تفسیری که ایشون داره به اینجا میانو میرسونه که ایشون این معنای خاص از حب را، یعنی معنای اون معنای اخص، حالا اگر بگیم حبی که منتهی به آمیزش جنسی بشه که این از با نامحرم که حرامه دیگه، ولی در اینجا میبینیم که باید در معنای حب النسائی که در این روایت اومده دقت بشه، از قرائن محیطه و حافه به اون روایت و کلام اون امام و در شرایطی که فرموده باید ببینیم این حب به چه معناست، و در هر جایی ما باید دقت کنیم، یعنی کلماتی که چندین معنا میتونن داشته باشن، یا یعنی استعمال لغوی، استعمال اصطلاحی در عرف خاصی ممکنه معنای خاصی داشته باشه، باید اینها رو دقت کرد و بر اساس اون قرائن اون معنا را فهمید و برداشت کرد. به همین خاطر سریع نباید ما بیاییم حالا کلمه حب و نسا رو اینجا سریع بگیم معنای حب شهوانی، یا بگیم حب معنای اون ارتباط عاطفی، و در حد اینکه انسان میگه آقا جنس زن را، من زن را دوست دارم به خاطر اینکه خداوند، این آیه خداست، خدا او را آفریده که در این دنیا بتواند دنیای کذایی ما را بهشت کند. و بعضی از خانمان اینجوری هست، خانم شهید صدر رحمت الله علیه، من در کلاسام میگم، از یک حیات خالی بدون هیچ گونه امکاناتی باغچه درست میکنه و با یک پنکه یک کولر درست میکنه برای شهید صدر و یک دوشکی میذاره براش و یک صندلی کوچکی، یعنی یه میز کوچکی، و اون را به یک باغچه تبدیل میکنه. این جایی که در نجف خیلی گرمه و نمیشه اونجا نشست، تبدیلش میکنه به باغچه‌ای که گل داره، سبزی داره، و به قول گفتنی ها این الماء و الخضراء و الوجه الحسن را برای او جمع میکنه و با آوردن مثلا یک استکان چای خیلی مثلا گوارا خستگیش در میکنه و این حلقات را مینویسه. خب این چنین مودودی، چنین زنی مبدع و مبتکر و خلاق خیلی کمیابه که از هیچی، یعنی هیچ امکاناتی نداره، از صندوق‌های میوه و خاک اوردن تو این صندوق‌ها و چیدن این صندوق‌ها دوروبر حیات باغچه درست میکنه و این خلاقیت بسیار قابل تقدیری. خانمی که بتونه این دور مثلا همسرداری کنه و بتونه یک خلاصه به قول گفتنی ها میگیم یه جایی که غیر قابل سکونت او را به یک جای مطبوع و مطلوب برای سکونت در بیاره، جای تحسین داره. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله الله